بسم الله الرحمن الرحيم عن الرضا عليه السلام من اخلاق الانبياء التنبب. امام رضا علیه السلام میفرمان که از اخلاق و خلق و خوی پیغمبران نظافته. اون عبارت عن نظافت من الایمان ظاهرن نیست، یعنی جز چیزایی که به عنوان حدیث معروف شده ولی سند نداره، اصلا نیست، نه که سند نداره، یعنی همچین این آره از اون خیلی چیزا هستن که مشهور به عنوان روایت ولی روایت نیست. ولی خب چیز داره مزامین متناسب با اون، مثل همین که من اخلاق الانبیاء التنظف که از اخلاق پیغمبرو. حالا ان نظافت من الایمان به صورت موجب کلی بشه، طرف مثلا برمیگرده میگه که خب نظافت یه به معنای پاکیزگی باشه، خیلی کافرا و اونه که مؤمن نیستن هم آدم های تمیزی هم، لذا مشکل میشه اون جمله. ولی اگر اونجا به معنای نظافت واقعی باشه که یکی از مصادیقش پاک شدن از نجاست، خب این اختصاص به ایمان داره، چون کافر جاهد نمی کنه که اینجور چیز داره. آره دیگه، خودش که نجس به قولشون اصلا، حالا نجس هم نباشه جز فتواهای، یعنی نجس به ذات نباشه جز فتواهای نادر، که بعضی خب نجس به ذات نمیدونن، خب به هر حال دیگه رعایت نمیکنه، یا در هر دو صورت چیزه. حالا خب اینجا هست که از اخلاق انبیا نظافت تنزل کجاست؟ نهج الفساد جزء کتاب بسیار بی اعتباره، یعنی فقط جمع کرده. بهار از کجا نام کنم؟ چون من یه بار نگاه کردم چیز بهار هم مثلا داره روایاتی که خیلی چیز نداره، ببینید از کجا نام کنه بهار. خب بسم الله الرحمن الرحیم، شما پیدا کنید. بحث ما تو اینو ازا و لو بود، عرض شد که اینا یه جهت اشتراک دارن، هر سه برای مفید شرطیت این شرط هم معنی کردیم. فرقشون اینه که اینو ازا در شرط در آینده، لو شرط در ماضیه. وجوه الافتراق بین هما، جهت افتراق این سه تا چه فرقهایی با هم دارن، فرقهای لفظی و معنوی. پیدا کردید؟ آره حالا هم تو بهار هست، خوبه باز همین قدرش خوبه، ولی من روایت رو تو بهار همون طب و نبینا هی رفتم عقبتر بینم به کجا میرسه، خیلی چیز نداره، پشتوانه محکمی نداره. این همین عبارت اومده نه چوزه، پس مدرکی خیلی چیزی نداره، معتبره قدیمی، برید عقب احتمالا به یه جای محکمی نرسید. خب عرض بخواد مرتون که حالا اگر هم واقعا روایت باشه، توجهش همون که عرض کنم نظافت واقعی، نه نظافت پاکیزگی عرفی که میگم آدم تمیزیه، ریشش هم قشنگ ستیده میزنه، تمیز، خیلی تمیزه. خب قال الله تعالی، دقت بفرمایید تو این آیه، خداوند تعالی در سوره اعراف آیه 131 میفرمان که فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يتغيروا بموسى ومن معه. خب معنای آیه اینه که موقعی که نیکی و خوبی و حسنه به اینا میرسه، به قوم موسی، در حقیقت به قوم فرعون، اصلا قوم فرعون بودی که بعد شده قوم موسی دیگه، یعنی همون قوم فرعون دار دسته فرعون. قوم فرعون چون دو بخش بودن، یه ملع بودن که سرانش بودن که اونا کافر موندن همچنان، یه بنی اسرائیل بیچاره بودن که تحت یوغ فرعون بودن. یوغ کلمه که معمولا گاهی استعمال میشه ولی خب تو شفاییم، تحت یوغ به قول معروف فرعون بودن، ولی خب قوم فرعون محسوب میشدن که بعد اومد بنی اسرائیل نجات بده. آدم میترسه بگی کاش نجات نمیداد، چون تلاته از موسی آوردن که. حالا میگه موقعی که به این قوم فرعون و اینا حسنه و در حقیقت نیکی میرسه، قالو لنا حاضهی، برمیگردن میگن که این مال ماست. لنا حاضهی، حاضهی به حسنه میخوره، لنام که لامشو گفتن لام استحقاق، یعنی ما مستحق این حسنه هستیم. تقدیم لنان بعضی مفید هست گرفتن، بعضی هم مفید احتمام. مال ماست دین، یعنی فقط مال ماست، یعنی فقط ما مستحق این حسنه هستیم. اختصاص عصر. و این توسب هم سیعتون، اگه بهشون یه بدی برسه، یا تیر رو به مساومن بر. واژه تطیر رو ابن عاشور خیلی قشنگ معنی کرده. اگه نگاه کنید در تحریر وطنی تو همین آیه یه 5-6 خط توضیح داره. خیلی زیبا شروع کرده، چون از تیر و پرنده مشتق، چجور مشتق شده تطورش، یه توضیح کاملی داده. خیلی قشنگ معنی کرده، اگر خواستید اونجا مراجعه کنید. خلاصه شنید الان عرفن یعنی فال بد زدن. آدرسشو دادم تو گروه، جلد 8 تحریر و تنویر صفحه 250 یا 249. یه تیرو به موسا و ممعه، منظور از ممعه همون افراد مؤمنی هن که با حضرت موسا بودن. خب اونا میگفتن تو متبل داره میگفتن قالو حاضهی به شر موسا، یعنی این بدی به خاطر حضرت موسی به ما رسیده. فعال بد میزنن که چون موسی اومده اینجوری شده. حالا بیشتر آیه میخوره همین ضمیر جاعتون به فرعون و دار و دسته کافرش، یعنی برمیگن همون ملأ و اینا. حالا اندما نواجه و حاضه الآیه و نتدبر و فیها تخت رو بالبال مسائل، موقعی که با این آیه مواجه میشیم، تدبر میکنیم، دقت میکنیم در این آیه، به ذهن مسائلی خطور میکنه. یعنی وقتی انسان دقت میکنه تو این آیه چند تا مسئله، 4 تا مسئله حداقل به ذهن میزنه که دو تا شما اینجا آوردیم. اولین مسئله این که چرا در طرف حسنه تعبیر به مجیء شده و چرا در طرف سیئه تعبیر به اصابه شده، با اینکه تقریبا هر دو یه معنی رو میخوان برسونن. خب اینو ابن عاشور جواب داده بود. کسی میدونی جوابش چیه؟ تو گروه گذاشته بودم ولی آدرس داده بودم. نه اون که مال مسئله بعدیه، نه اون نیست. حالا اینو مراجعه کنید. این سوال اول. خب سوال دیگه یه سوال لغویه، لغویه و مربوط بیشتر به علم لغت و اینا میشه. سوال دوم این که چرا حسنه معرفه اومده، سیئه نکره اومده. اینم باز همونجا تو ابن عاشور جواب میده و اینم ما لازم داریم، یعنی تو بحث خودمونم بهش جواب میدیم، چون به تبع بحث میشه. بحث اصلی ما این نیست، ولی خب به مناسبت چون میخواییم اینو فعلشو بررسی کنیم، اینم بحث میشه، میاد بحثش. نسبت به مجی و اینا نه نه نه، اینو تو مجی میگه. خب نه میخونیم اینو، میخونیم دیگه، هم صفحه بعد میخونیم دیگه، صفحه بعد توضیحش میاد. عرض بخواد بعد اینم سوال دوم. این دوتا رو اینجا ننوشتیم، میخوام این مسئله جمع آوردیم، یعنی حداقل 4-5 مسئله است. سوال دوتا سوال اصلی که به بحث ما مربوطه، ما هو سبب الاستعمال اضاف الفقرت الاولى من الآیه و این فی الفقرت الثانیه منها. خب چرا اونجا تو بحث اومدن حسنه اضافه اومده، تو بحث اصابت سیئه این اومده؟ سوالی. سوال دوم، ما هی نکته تو استعمال الماضی بعد اضافه و المضارع بعد این، نکتش چیه؟ اینجا بلاغی رفتار کردیم ما تو کتاب و مطلب رو میگن، بعد میان میگن آیه اینه، بعد ما اینجا خواستیم ابهام تفصیل بعد از ابهام باشه، یعنی سوال رو متوجه میکنیم طرف رو بره تو فکر واقعا چه اینجوری، بعد حالا بین جواب بده. ولی الاجابه تنها تین المسالتین لابد ان نعرف الفرق بین اذا و ان اذا شرطیتین فنقول. خب اول میگیم فرق این و اذا رو بیان میکنیم، بعد نکته رو تو آیه بیان میکنیم. حالا قبل از اینکه بگم، خیلی آیات اینطوریه. تو معان النف آیات بسیاری آورده، شاید بیش از 10 آیه، حدود 10 آیه یا بیشتر، تو یک فراز یا تو همون یه آیه، یا اینکه اون آیه تو یه جا مشابهش تو جای دیگه اذا اومده، تو دیگه ان اومده، یا تو یه آیه تو یه تعبیر ان اومده تو اذا. یعنی این فرق، یعنی این که یه جا اعظم یا یه جا عین میاد کاملا به قرآن ملموسه، خیلی زیاده، خیلی سوال برانگیزه که چرا خب این یه چیزه، چرا اینجا اعظم اومده اونجا عین اومده، یا چرا اینجا تعبیر. مثال های زیاده رو تو یه کتاب هم معرفی کنم، کتاب خیلی خوبیه، من 5-6 سال دنبالش بودم، آخر پیدا کردم و چاپ شد، حتی دیگه دوبار به خاطرش نمایشگاه تهران رفتیم و اینا، بعد پیدا نمیشد یه مدت، بعد هم چاپ شد. خلاصه کتابی از خب موجب مفهرس الفاظ قرآن که میدونید، این کتاب چاپ شده خیلی وقت قدیمی، همیشه هم بوده، یه موجمی نوشتن به اسم المعجم المفهرس لعدوات القرآن الكریم، یکی از همین ایرانی‌ها فکرام نوشته، چاپشو خواستید بعد نگاه کنم اونم کجا چاپ کرده. المعجم المفهرس لعدوات القرآن الكریم، خیلی زیبا، ایشون زحمت کشیده، واقعا کار سختریه یه جورایی، زحمت کشیده و کل حروف رو جمع کرده، یعنی شما هر جا انه هست تو باب انه میتونید پیدا کنید، هر جا انه هست، حتی زحمت کشیده، ممکنه توی مرحله دوم دچار اشتباه شده باشه، ولی این زحمت هم کشیده که ان نافیه رو با ان مثلا مخففه جدا کرده، خیلی چیزه، فایده نداره، میاره ببین، ولی این دیدی چیه، من چون یه مدت همون جوری رفتار میکردم، خیلی ناقصه، مثلا شما ان رو که میزنی خب دیگه عالمه میاره، درسته، ولی گاهی هم تشخیص نمیتونه بده این چیه، اونجا مثلا جدا شده. همه این که یه جاهایی میبینیم مثلا رسم الخط قرآنی یه جور دیگه است، زدیم مثلا جور دیگه آورده، یا مثلا های تنبیه و یه جا یه جور نوشته، یه جا یه جور دیگه نوشته، بعضی جاها انسان دچار مشکل میکنه. کار لازمی بوده ایشون انجام داده، این کتاب قبلا شنیده بودم چاپ شده بود، یه مدت نبود اصلا، بعد دوباره چاپ شد. حالا چی؟ نه دیگه، گفته این نافی این آیاتش، فقط لیست کرده. آره این کار پژوهش رو خیلی راحت میکنه، شما مثلا ببینید اینو ارضا راحت بخش ارضا رو نگاه میکنید، چند بار تو قرآن اومده، چند تاش فعل ماضیه، اینو نگاه میکنید، آیاتش رو بررسی میکنید، خیلی کار خوبیه، یه جلد ضخیم قطور، یه جلد. خب حالا تفتر با این و ارضا من جهاته میگم، نه من سراغ ندارم، باید نگاه کنم. این وضعت لن تستعمل فی المعان المحتمل تحققها و ثبوتها و ازا وضعت لن تستعمل فی المعان المقطوع به تحققها و ثبوتها. ببینید یه فرقی که تقریبا اجماع دارن بلاغیون و حتی نحوی و ادبا، حتی بیشتر تو بلاغت بحث میشه، چون بار معنوی خیلی نحوی نداره، البته تو نحو از یه جهت دیگه بحث میشه، تو نحو از این جهت بحث میشه که اینو قطعا ادات شرط میدونن و حتی ام الادوات میدونن، ولی تو ازا اختلاف خوندید تو مغنی دیگه، اصلا ازا یه عده شرطیه میدونن، میگن ظرفیه هم میاد، تو مواردی که ظرفیه میاد اختلافه که این ظرفیه یا شرطیه، حتی رضی احتمال داده که ازا برای شرطیت وضع نشده و مفید همون معنی ظرفیت، یعنی معنی که همیشه باهاشه ظرفیت، شرطیت گاهی تضمین میشه توش، پس البته شرط نیست، این یه بحث نحویه، این خودش یه جایگاه بحث داره، ولی اینو توش کسی تردید نداره مال شرطه قطعیه، این یه بحث جد نحوی، ولی تو بلاغت خب از جهت معنا اون عمدتا بحث میکنن دیگه. حالا فرقش چیه؟ ببینید نوشتم براتون فرستاده بودم، ما خب تو منطق میان حالات نفس رو به چهار قسمت تقسیم میکنن، قطع یا یقین، ظن، شک، 50-50، وهم زیر 50%، که وهم و ظن دو روی یه سکن، شما وقتی یه چیز ظن پیدا کنی نفیزش وهم داری، این چهار تا حالته، ولی تو این بحث ما این به درد میخوره، این تقسیم ما دو تا عدد داریم برای این حالات بحث شده، پس جالبه بدونید که این و ازا برای حالات نفس متکلم بس شده، نه برای نفس الامر، یعنی من چه حالتی دارم نسبت به مسئله برای اون بس شده. حالا چجور بس شده؟ یه موقع شما درجه اعتقادتون خیلی بالاست، اینقدر بالاست که یا احتمال خلاف نداره، بهش میگیم چی؟ همون قطع و یقین، یقین من من اعم هانه من من اخص قطع و یقین، یا درجه احتمال اینقدر بالاست که اگر هم احتمال خلافی وجود داشته باشه اعتنایی بهش نمیشه، یعنی انسان دغدغه‌شو نداره، که ما بهش میگیم اطمینان یا ظن خیلی قوی، ظن مثلا 90%. معمولا جاهایی که انسان عرف اینجوریه، وقتی 90 خورده درصد به چیز اطمینان داره، اون 5% 10% تو اصول میگن ملغاست، یعنی اصلا توجه بهش نمیشه. اگه بررسی کنی و گیر بدی متوجه کنی، تو مرحله دوم طرف متوجه میشه، تو مرحله اول متوجه نمیشه. مثل اینکه شما مثلا هر روز میایید مثلا یه روزی یه عالمی مثلا عالم یه اصلا یه حجت الاسلامی نه آیت اللهی از دنیا رفته، بعد خب یه لحظه مثلا بعد پا میشه میایی تو چیز تو میگه شاید نکنه مدرسه تعطیل باشه، اصلا به ذهنت خطور نمیکنه که مدرسه بخواد تعطیل باشه موقعی پا میشه میاد، ولی یه نفر ازت میپرسه ببین یه موقع مدرسه تعطیل میشه به خاطر فوت این حجت الاسلام، حالا آیت الله هم نیست بگیم مثلا احتمالش زیاده، بعد طرف یه لحظه شک میکنه مثلا 5%، نه بابا تعطیل نمیشه میریم، چرا باید تعطیل بشه، ولی اون 95% اون 100% میشه 5%، ولی اصلا براش مهم نیست اون 5%، اینا دیگه در من ملحق به همون قطع و یقینه. اینا آره اونجوری است و حالا میخواستم یه چیز دیگه هم شما گفتی من یاد یه چیز دیگه انداختی، گاهی شده یقین قطعی طرف رفته بودن در زمان قدیم میرفتن میپرسن دیگه، اما مخابرات و این اومده اطلاع رسانی قوی شده، ماه دیده بوده فرستاده بودن آدم که ماه اول ماه فلان فلان، آخر رفته بودن پیش فرانکس گفته بودن که تو ماه دیدی؟ گفته بود آره دیدم. گفت با چش خودت دیدی؟ گفت آره دیدم. گفت مطمئنی خودت دیدی؟ گفت آره مطمئنم. بعد گفت هر چی چیز کردم، گفت اون قرآن رو بیارید قسم میخوری ماه دیدی؟ گفت نمیدونم شک کرد. خیلی مهم میشه یقین های ما رو وقتی خیلی چیز کنی وارسی اضافش کنی و تبدیل میشه به زن نوگاهی به شک، حتی خیلی از یقین های ما اینجوریه، ما یقین خاص رو نداریم. یادش بحث خاصی موقعی که ملک الموت میاد چقدر آدم یقین ته کاسش میمونه اون مهمه، اونجا سخته. خب پس ببینید این یه حد از درجه است، پس این درجه درجه یه که شما تصدیقتون به حدی میرسه که یا قطع دارید یا ملحق به قطعه، تمون که تو پاورق نوشتیم که المراد بالقطعه ما یش مرو زن قوی الملحق عند العرف بالعلم، یعنی همون اطمینان زن خیلی قوی. یه درجه غیر اینه، غیر این دیگه میشه زن معمولی، شک منطقی و وهم، که همه اینا رو ما ازش تو عرف بهش میگن شک، میگه شک داری؟ وقتی در 80% یه چیزی اعتقاد داره بازم شک داری، 50% شک داری، 30% شک داری، 60% شک داری، 20% شک داری، هم شکیه، همه مجموعه شک، نه شک منطقی متساوی و طرفین، بلکه شک عرفی. پس شک عرفی یعنی همون دغدغه داره، نفسش استوار نیست، ذهنش درگیره، هر وقت ذهن درگیر شد، نفس استوار نبود و اطمینانی نبود، راحتی سکونی نبود، اینا استراب بود، این در حقیقت میشه شک، شک عرفی وقتمون. ازا مال اون اولی بس شده، این مال این دومی بس شده، لذا دیگه درصد بازی نمیکنیم مثلا 50-60%. هر چی که انسان خب ممکنه یه چیزی برای شما یقینی باشه، شما ازا اونجا به کار میبری، برای اون یکی یقین نباشه، اون این به کار میبره. پس این چون حالت نفس مختلفه، اصلا رفتی به نفس الامر نداره، به حال نفس الامر. لذا تو خداوند متعال معمولا که در اون همیشه غرض خاص میخواد، مثل استفهامه. خداوند متعال نسبت به چیزی شک نداره، هر جا این در کلام خداوند به کار رفته نکته داره، حالا یا به اعتبار مخاطبه یا تنزیل یا هر چی، حالا اون بعدش انشالله میخونیم. اونجا دیگه باید نکات خاص خودش داره، چون شک تو خدا معنی نداره، که تشکیک میتونه باشه، مثل او تو خدا معنی نداره، که او به معنی تردید، استفهام تو خدا معنی نداره، که همون حرفایی که اونجا میزدیم اینجا هم میزنیم. خب این از فرق دوم اینه که این کثیرا ما تقع و بعد اهل حوادث سلتی یندر و وقوعها، و اذا کثیرا ما تقع و بعد اهل حوادث سلتی یکثر و وقوعها. معمولا بعد از این اتفاقاتی میاد که وقوعشون کمه، نادره، قلیله. گرفتم 6 تومن هم بود ولی خیلی خوبه، گفتم مدل دارم. خب عرض به خدمت اون طرف میدن تو زد چی داره میگه، عرض به خدمت این که بله، این بعدش حوادث و اتفاقاتی که نادر الوقوع اتفاق میفته، مثلا زلزله در قدیم، در قدیم الان کلن داریم میلرزیم. ازا یعنی این نسبت به زلزله این تو قدیم استعمال میشده، ازا با در آن استعمال بشه. حوادثی که زیاد اتفاق میفته ازا به کار میره. ربطش با شماره یک چیه؟ تو پاورقه اشاره کردم که این از لوازم عرفی غالبی، توجه داشته باشید، نه لازمه عقلی، از لوازم عرفی غالبی شماره یکه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی یه چیزی زیاد اتفاق میفته طبعش اینطوریه که انسان رو به یقین و اطمینان میرسونه. مثال واضحش طلوع خورشید دیگه، زیاد که چرا همیشه اتفاق میفته، انسان خود یقین داره. آقا اگه فردا طلوع، اگه فردا خورشید طلوع کنه، یعنی چی اگه فردا خورشید طلوع کنه؟ فردا قرار خورشید طلوع نکنه؟ نمیگن اینجوریه. از طلعت شمس، این طلعت شمس معنی نداره مگر نکته بلاغی داشته باشه. نه دو بله اونجوریه، اولی لازمه دومیه، ولی این که ما نوشتیم که این دوتا جز لوازم اولیه به خاطر این که علت داشته، اون اولی وضعش بوده، چون وضعش بوده میخواسته میگیم که اون وضعش تو اونجاها استعمال میشه، یعنی به حسب استعمالی حرف رو زدیم. یعنی به عبارت دیگه وقتی ما میگیم این وضع شده برای اینجوری بگیم، این وضع نشده برای حوادث یا اتفاقات نادری، اصلا کاری به اون جهت نداره، این وضع شده برای احتمالات. چون احتمالات تو حوادث نادر الوقوع هست، به خاطر همین اینجا استعمال میشه. لوازم لوازم استعمالیه، نه لوازم معنوی برعکس اتفاق از ملزوماتشه. ازام بیشتر تو معانی کثیر الوقوع. خب این از شماره 3، ان یقع بعدها فعل المضارع غالبا و ازا یقع بعدها فعل الماضی غالبا، اینا همه غالبه دیگه، هیچکدوم اکثریت قطعی، یعنی همیشگی نیست. بعد از ان بیشتر فعل مضارع میاد، بعد از ازا بیشتر فعل ماضی میاد. خب چرا فعل ماضی که سر این شرط که سرش در میاد که معنیشو میبره آینده؟ همین ظاهرشو میگن، یعنی همین حفظ ظاهر میکنن. ببینید چه شما میگی این یزره، چه بگی این ضربه، معنیشو میبره آینده طبق این شرطیه، یعنی اگه بزنه فرقی نمیکنه تو اصل معنیشو میبره آینده بفهم کنه، یعنی باز همون نکته بلاغی هم داره، اونم خودش جای یه بحثیه. ولی به هر حال اینا میگن ما فعلا با خود وضع اشکال داریم، مضارع چون نسبت وضع شده برای حال و آینده، ظاهرش تو شک و تردید خیلی بجاست، چیزی که قرار اتفاق بیفته اصلا نمیتونه قطعی بگه، ولی چیزی که اتفاق افتاده چون محقق شده معلومه، غالبا معلومه. لذا ماضی با قطعی الوقوع وضعن و ظاهرن سازگارتره، مضارع با محتمل الوقوع سازگارتره. فقط همین نکته رعایت تو متمنان تفسیر کردن که نظر به لفظش، به وضعش، به ظاهرش، ولی تو باطن فرق نمی کنه. خیلی بحث جالبی تو اصول تو بحث چیز فعل، اینکه فعل زمان داری یا نه میشه اینجا. این یزر ترجمهش اینه که اگر بزند، این ضربه ترجمهش اینه که اگر زد، یه در آینده دوتاشو، ولی ترجمه متفاوته. مراد استعمال متفاوته، همون جا نکات بلاغش میاد. یعنی تو همین جای فرق معنوی داره که یه جایی که میگه انزربه نمیگه انگذره. جالبه این ولی این اصابکم تو قرآن داریم چند مورد، این توسبهم هم داریم، چه فرق میکنه؟ دو تا شنید بالاخره اگه بهتون برسه. ولی از اسم الله فهم کنه، همینو بحث نکردیم، فعلا شد بحثش کردیم. خب این از این هم سومین فرق. حالا اذا عرفت هذا فقط تبین وجه التعبیرات فی الآیه الکریمه فقط قیل. از اینجا از جیعه تا آخر متن متوله، یعنی این عبارت کپی پیست متن متوله، البته با یه ذره تلخیص، نه اینکه عیناً اینجوریه، ولی این متن کلمات متوله، یه مختصرش کردم. آره چی میگه تو متول؟ میگه جیعه فی جانب الحسنه به لفظ الماضی مع اذا لأن المراد الحسنة المطلقة التي حصولها مقتوم به. تو الف لام خوندید، ما میشالله میخونیم، یکی از الف لام ها الف لام جنس. خود الف لام جنس سه جور استعمال میشه. یه الف لام جنسی داریم که ماهیت من حیث و هیهیه، مثل بهترین مثل الانسان و حوال حیوان و ناطق. این الف لام الانسان چیه؟ این ماهیت، اصلا نظر به خود ماهیت، به ماهیتیه داریم، قطع نظر از هر چیز خارجی. یه الف لام جنس یه الف لام جنس داریم، الف لام جنس در ضمن همه افراد که اینو بهش میگن استقرا، تو بلاغت اینجوری تقسیم میکنن. یه الف لامی هم داریم الف لام جنس در ضمن فرد یا افراد، منتها نه در ضمن همه افراد، در ضمن فرد یا افراد مبهم، اینو بهش میگن تو بلاغت بهش میگن اهل ذهنی. زمین تا آسمون با اون اهل ذهنی نحوی متفاوته، چرا رابطه دو تا اصطلاح. تو بلاغت بهش میگن اهل ذهنی. این چیه؟ این مثالی که حالا صرف سادم خونده بودید، اینو جای دیگه ولی نخونید تو مثلا میگه که حضرت یعقوب علیه السلام گفتش که انی اخاف ان یاکله الذئب، میترسم که گرگ بخوره. خب الف لام الذئب عهد من نحوی نیست، یعنی نه قبلا ذئبی ذکرش رفته، نه تو ذهن حضرت یعقوب گرگ خاصی بوده، نه اشاره به گرگ خارجی که عهد حضوری باشه، هیچ چی نیست. این ترجمه شما همین میشه، اگه گرگ بخوردش، ترجمه همینه، یعنی هیچ عهدیتی نه عهد ذکری، نه ذهنی نحوی، نه حضوریه، هیچ کدوم نیست. خب استقراق هم که نیست، خب دیگه همه گرگا بخورن که ماهیت هم نشون، ماهیت نمیخوره چون تو ذهنه، فقط ماهیت من حیث و یهیه، ماهیت من حیث و یهیه فقط جاش تو ذهنه. فقط رجل همدانی به قول ابو علی سینا قائل، هفت تا قول تو کلی طبیعی رجل همدانی قائل بود که ماهیت قلوم تو خارج است، هیچ وقت ما ندیده میشه. تو من تا میگن الحق وجود، الحق ان وجود الکلی طبیعی به معنی وجود افرادها، یا افرادش موجودن تسامحا نسبت داده میشه به کلی، یا اینکه کلی موجود به وجود افراد، دو تا مبناست اونجا. ولی فقط یه نفر قائل بوده که قلمبه در خارج نمایش وقتا دیده نشده، آقا انسان قلمبه. حالا اون یه بحثی بعد از بعضی اون حرف رجل همدانی رو توجیه کردن به حرف عرفا، یه بحثای پیچیده منطقی تولید شده که سر از عرفان در اومد آخر، بحث رب النوع و اینا هم کار نداره. ماهیت تو ذهن، ماهیت من حیث و هیه. پس چه ماهیتی تو خارج؟ ماهیت در ضمن فرد مبهم. پس این که میگه لعن اکله و ذهن، اگه گرگ بخوره، یعنی یه گرگی تو خارج بخوره، چون معنیش میبینید تعین خاصی نداره. حتی این انشاءالله شاید بحث کرده، حتی رضی قائله که این اسمی که این الف لام سرش در اومده با نکره سر سوزن فرقی نمیکنه، سر سوزن ها، چون متبر میگه بندازی سر و ته سوزن یه فرقی داره، ولی خود رضی قائل نیست. میگه چه شما بگو لعن اکله و ذئب و معزه، یعنی تعریفش لفظی سوریه، این حرف رضیه ها، درست یا غلط بماند. میخوام بگم این تو معنی اینجوریه. بعد جالبه تو ترجمه فارسی ما همینه بگیم، میگیم اگه گرگ بخوردش، همینه ترجمهش، میترسم گرگ بخوردش، چیزی اضافه نداره. کدوم گرگ؟ گرگی دیگه. خب حالا فرقش با نکره چیه؟ رضی میگه فرقی نداره، حجت معنی فقط لفظا صورتم فرق داره، متول نه یه فرقی میگه، حالا اون بماند. خب پس این الف لام الحسن اینجا چیه؟ ماهیت من حیث و هیه هیه که نیست، هیچ اشاره به عهد خاصی هم نداره، همین الف لام از ذهبه. پس وقتی میگه فعضا جاعت هم الحسنه، یعنی اگه خوبی و نیکی بهشون برسه. تو ترجمه فرق میکنه ها، نکره اگه بود باید اینجوری ترجمه میکنیم، اگه خوبی ای بهشون برسه، حسنه ای بهشون برسه. ولی الان تو ترجمه میگیم که اگه خوبی و نیکی بهشون برسه. خوش یه ظرافتی داره، حالا تو متولد بحث شد فرق کنه. شما خیلی حریصی و اصالتون. یا بحث میکنیم یا انشالله صوتاشو میذارم گوش بدید. این از این. پس الف لام الحسنه الف لام جنس در ضمن فرد یا افراد یا به تعبیر بلاغیون عهد ذهنیه. این مو عهد ذهنیه. خب پس لذا میفهمند لان المراد الحسنه المطلقه التي حصولها مقطوع به. آقا اصل رسیدن نیکی قطعیه دیگه. خدا مظهر رحمانیت، همه عالم مشمول رحمت و انعام خدا، چه کافر چه مؤمن به همه نعمتش میده. همین که میتونه یه نفس بکشه دم و بازدم، هر نفسی که فرو میره مؤمن دعیت هستش من مفرز داد، قطعیه. یعنی ما در یک دقیقه شاید هزاران نعمت ما میرسه از جهات مختلف. اصل رسیدن نیکی حصولش مقطوع قطعیه. و لحاظا عرفت تعریف الجنس و الحقیقه. این مراد از جنس و حقیقت، جنس و حقیقت ماهیت در ضمن فرد یا افراد مبهمه. این که میگم افراد به خاطر اینکه تو جمع هم میاد، اینجا فرده، در ضمن فرد مبهمه کما الف لام احد زنی. و جنس الحسنه، اینو جنس و اعراب گذاشتیم، ولی جنس میذاشتیم بهتر بود. چرا؟ نه وقوع رو کار نداریم، جنس رو کار داریم. احسن، باید لعنه سر اینم در بیاد. ببین چرا؟ ببین از جهت نحوی غلط نیست جنس و همیشه مبتدا، ولی لعنه که لعنه تعلیل دیگه، تعلیل باید یعنی علت تمام بشه. وقتی جنس رو شما میخونی انگار قبل از جنس و علت تمام شد یه جمله داری میگی، اینطور نیست. این تتمه تعلیله. وقتی تتمه تحلیل شد اونجا چرا گفتی لأن المراد فلان، اون میشه مثلا صغرا یا کبرا قیاس. و جنس الحسنته، حالا وقوعه میتونی بخونی، اینجا وقوعه هم میتونی بخونی، هر دو جایزه، کل واجب. و این تتمه تحلیل، چون تتمه تحلیل بهتر جنس خونده بشه، عطف بشه به مراد، بهتر بود اینجوری اعراب نمیذاشتیم، یا اگه میذاشتیم چیز میذاشتیم. نه خب، و جنس الحسنه اگه جنس بخونیم بس به مراده، یعنی لعنه سرش در میاد. جنس حسنه وقوعه کل واجب لکثرته و اتساعه لتحققه فی کل نوع. و هر حال شما هر نوعی رو تصور کنی یه حسنه توش هست دیگه، ولی هر مدلی یه نوع چیز. و اتیه فی کثرته، یعنی زیادیش. این که گفته کل واجب ها، این خواسته چیز کنه ها، حفظ حرمت کنه، نکته دیگه نداره. چون وقتی بگی واجب یعنی بعد خدا ما می‌خوایم تعیین تکلیف کنیم، ولی واقعیتش اینه که واجب نفس الامریه، میاد دیگه، یعنی جوریه که مثلا واجب تکوینیه، ولی منظور اینه که نمیخواد بگه کل واجب، میخواد بگه مثل واجبه، یعنی قطعیه. لکثرته و اتساعه پخش شده هست، وسعت داره. لتحققه فی کل نوع. و اتیه فی جانب السیئه بلفظ المضارع مع ان لان السیئه نادره بالنسبه الی الحسنه. بعدی زیاده ها، نه اینکه کمه، زیاده واقعا، ولی نسبت به خوبی، یعنی همیشه نسبت به خوبی خیلی خیلی کم تره. ولی یه چیز کوچولو هم بگم، یه بنده خدایی میگفت آخه این همه تو تاریخ، مثلا معروفه میگن از زمان حضرت آدم تا حالا 6000 سال گذشته. تاریخ شناسا اینجوری میگن، من نمیدونم حالا درسته یا نه، ولی بعیدم نیست 6000 سال گذشته از تا صدر اسلام بوده. چی؟ نه من جایی خوندم 6-7000 سال، 11000 سال خیلی کمه، یعنی تو کل تاریخ خیلی هم زیاد نیست. 11000 سال، 6000 سال، 10000 سال گذشته. اون این همه همش از اون موقع خون خون ریزی از همون از قابل شروع شد تا الان تمام هم نمیشه. و چجوری خدا چه خلقی آخه دنیا رو اینجوری خلق کرد و فلان. آقای جوادی یه جواب این داده بود خیلی قشنگ، حالا جواب مختلف داره. گفته بود شما حالا اگه از حضرت آدم مبدأ رو بگیم که تو روایت هست قبل از حضرت آدم هزاران هزار عالم آدم خلق شده که اونا خودش تفسیر داره، فنون رو کار نداریم، مبدأ رو حضرت آدم خودمون بگیریم، همین چند هزار سال پیش بوده تا روز قیامت. آقای جوادی میگفت شاید میلیارد میلیارد میلیاردها سال باشه. بعد حالا امام زمان جلال تبارک و تعالی شریف تشریف که بیارن الان 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 1 میلیون سال دیگه است. هر وقت میگفت حد محدوده در دید خدا نگاه کنید، میگفت این حدی که توش ظلم شده نسبت به اون گستره طول تاریخ عالم وجود اگه بخواید حساب کنید، ها انگار مثلا یه مورچه تو دریا افتاده و قراره تو اون طول تاریخ همه مدینه فاضله درست بشه و لذت ببرند و خدا عبادت بشه. ما چون محدودیم محدودم فکر میکنیم دیگه، میگیم 6000 ساله داره همش گناه میشه. حالا اون طرف خیلی باید ذهنش باز باشه 6000 سال تو ذهنش بیاد بعد گیردن به اول انقلاب تا الان هم 30 سال همش فساد بوده. آه فساد از همه اول بوده، هر جور حساب کنی فساد بوده، حالا کم و زیاد، یه زمان کم یه زمان زیاد. اصلا یه تعبیراتی تو روایت هست که اصلا معلوم نیست که این میخواد قیامت بشه. رجعت ها هست، رجعات هست، ائمه میان دوباره میرن، دوباره میان، دوباره میرن، هر کدوم چقدر عمر میکنن، اصلا چیز پیچیده ایه، هیچ دلیل ما نداره. خدا میگه این ساعت لقریب، نکته شونه که حضرت تو نهج البلاغه فرمود کل آتن قریب، نکته شینه هر چیزی که میاد نزدیکه کل آتن قریب، خدا اصلا معنا نداره، یعنی همه چیز برای خدا نزدیکه، اصلا برای خدا دور معنا نداره، برای همین خدا همه چیز رو میگه نزدیکه مثلا، ولی برای خدا نزدیکه. آقا حالا قرار این که احتمالش هست، یعنی این هست، ما واقعا یه جور فکر میکنیم مثلا خب دیگه امام زمان میاد و بعد همه چی خوب میشه، یه 20 سالی دنیا آباد میشه بعد قیامت میشه. چرا اینجوری بشه؟ بهش جا نداره، جهنم جا نداره، خدا خسته میشه از این دنیا، چیه؟ چرا پیچیده یا؟ نه اونجا جواب دادن هوای نفس هست، منتها هوای نفس مغلوبه. خیلی هوای نفس هست، یعنی حالت از جبر نمیفتیم، ولی روایت حضرت دست بعد جنگ و فلان و اینا دست میکشن رو سر در حقیقت افراد بنده 40 نفر عقلش رشد میکنه دیگه. ناخداگاه دعای قرآن هست لهم ما یشتهون، هرچی تو بهش هست میخوان. آیه جوادی بار گفت خب میگه تو بهش هرچی میخوان، تو به شراب میخوام مثلا، نعوذ بالله میخوام زنا کنم یا مثلا چیزای عجیب. حالا آیه جوادی میگفت بابا درسته که آیه میگه لهم ما یشتهون، کبراش درسته، صغراش اینه که بهشتیه جز خیر چیزی نمیخوان، هرچی میخوان اصلا اشتهایی به شر ندارن، اشتهای به خیر، همه چی فراهمه دیگه، چی میخوای؟ چیزی نیست که بده، ولی قرار این که اشتهای به خیر دارن. حالا به هر حال خب لحن السیئات نادرتون به نسبت الی الحسنه، نسبت به حسنه نادره، کمتره. اینو میخواستم نسبت به همین چیز قیاس کنید ها، اینو مثلا بعضی بدبین هم میگن آقا این همه شر، نه شر رو در مقابل خیر قیاس کنی ها، هیچ چیه. و محتملتون غیر قطعیت الوقوع و لحاظه نکرت لیدل تنکیر و حال تعلیم. لذا آیه اینجوری معنی میشه که و انتصب هم سیعتون، میگه اگه بدکی بدی، یه بدی میگه هر روز داره بهشون خوبی میرسه ها، حالا یه زلزله میشه، یه سیلی میاد، یه نمیدونم مریضی براشون میاد. الان ما 24 ساعت مریض نیستیم که، یه 24 ساعت دفتر دقیقه کن دفتر ثانیه کن، حالا یه مثلا یه سبب میخوریم یا خدا ما رو چقدر مثلا چی میکنن مریض شما، نسبی مقایسه کن اون نیمه پای لیوانو ببین. یه بدکی بدی بهشون که میرسه میگن یه تیر رو به موسا و من، پس این تنکیرش هم میخواد همون تقلیل و کمی رو برسونه. لذا اونجا مزاره اومده، این اومده، خیلی لطیفه دیگه، اینجا ازا اومده، زمانی که حسنهی که همیشگیست به اینا میرسه و منتظرش هم هستند، اینجوری میگن موقعی که حالا اتفاقی احتمالی بدیعی بهشون میرسه، نامردا میگن که این به خاطر حضرت موسی بوده، یعنی به شر نعوذ بالله حضرت موسی بوده. اما لو نمیخونم، معلومه تو مغنی هم خوندید خیلی بحث به اندازه ای که بحثای بلاغی باشه، باید اجازه بدید که من ببینم چقدر میخوام بحث کنم اینه، چون اینجا حالا این تموم شد، انشالله جلسه بعد استعمال و موضوع بعد آخر رو میخونیم، ولی یادرسی به شما بدم چیزه دراستون همین بلاغیه بطیونی، اینجا روش کار داریم، مطالب جالبی داره، خیلی خیلی اینجا بحث زیاده تو بحث شرط، یعنی ما میتونیم دو سه هفته معطلتون کنیم، میتونیم یه هفته، میتونیم سه روز اجازه بدید یه حالت اعتدالی رو بنده پیش بگیرم، مطلبی که ضروریه رو دو سه روز بگم، بعدش هم دیگه ارجاع بدم دیگه. نمی‌خوام خیلی هم معطل بشیم، ولی بحث زیاد اینجا. برای فردا ادامه بحث رو درس می‌خویم، اون تا با یه ذره تکمیلات. تکمیلات چی هست؟ همون علم معانی بحث می‌بینیم. چی؟ اینجا نمی‌تونم چون لولن تو این دو خط چیز نداره، سوال دارید بپرسید، ولی نه لب و نکات بلاغشو بذارید درس تموم که شد، بعد من از خارج اگه دیدم چیزی ضروری میام میگم، چون کار داریم با لب و فعلا، ولی نه به اون گستردگی که تو مغنی و اینا هست، اونا رو بخوایم بخونیم خیلی طول میکشه. السلام علیکم.